ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. پیش روی شما 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی است، محصول تلاش همه همکاران من در تحریریه رادیو فردا. امروز شنبه 9 اردیبهشت ماه 1392 29 آوریل از تقویم میلادی است که با ما همراه شدید. این برنامه زنده شامگاهی رو همکارم جمشید زند تهیه کرده، کارگردانی فنی این مجله رو همکار دیگرم ولادو به عهده داره و خبرها رو با حسن جعفری دنبال خواهیم کرد. در این برنامه من هم فهیمه خضری‌داری هستم. سلام گرم من و همکارانم رو در این برنامه بپذیرید. غروب سه‌شنبه‌تون بخیر. راست ساعت 7 بعد از ظهر مثل همیشه آغاز می‌کنیم برنامه شامگاهی رادیو فردا رو با آخرین خبرها از ایران و جهان، این بار با همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. اتحادیه اروپا امروز فهرست 15 فردی را که به خاطر نقششان در بحران اوکراین مشمول تحریم‌های جدید شدند منتشر کرد. در این فهرست از جمله نام رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده آژانس اطلاعات ارتش و معاون نخست وزیر روسیه دیده می‌شود. در واکنش به این تحریم‌ها، مسکو با تأکید بر اینکه تحریم‌ها کمکی به بازگرداندن ثبات به اوکراین نمی‌کند، گفت که اتحادیه اروپا باید از اقدام خود شرمنده باشد. به نوشته وبسایت کلمه، میرحسین موسوی از رهبران اعتراض‌های سال 88 به دلیل مشکلات قلبی به بیمارستان منتقل شده است. دختران آقای موسوی نیز در صفحه خود در فیسبوک نوشتند که پدرشان به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان منتقل شده است. وبسایت کلمه گزارش داده که میرحسین موسوی در حالی با تدابیر امنیتی به بیمارستان منتقل شده که چند ماه پیش پزشکان خواستار اقدام فوری برای بازیابی توان قلبی وی شده بودند. به گفته مدیر مسئول روزنامه ابتکار، دادسرای فرهنگ و رسانه از این روزنامه رفع توقیف کرد. علی وکیلی مدیر مسئول روزنامه ابتکار امروز به خبرگزاری ایرنا گفت شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ با ارسال نمابر به دفتر روزنامه رفع توقیفی ابتکار را ابلاغ کرد. به گفته آقای وکیلی، کارکنان روزنامه در حال فراهم کردن مقدمات برای انتشار ابتکار در روز چهارشنبه هستند. روزنامه ابتکار روز شنبه به دستور دادسرای رسانه و به اتهام نشر اکاذیب توقیف شد و دو روز بعد غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، دلیل این توقیف را انتشار مطلبی با عنوان برکناری رئیس سازمان زندان‌ها ذکر کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، در حمله خمپاره‌ای به مرکز دمشق، پایتخت این کشور، صبح امروز دست کم 14 تن کشته و حدود 50 نفر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی سوریه گفته است 4 خمپاره به سوی محله شاغور در دمشق شلیک شد که از آن میان انفجار 2 خمپاره در مؤسسه بدرالدین حسینی 14 کشته بر جای گذاشت. 27مین نمایشگاه کتاب تهران صبح امروز با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصلای تهران افتتاح شد. آقای روحانی در سخنرانی خود در این مراسم ضمن تأکید بر اینکه دولتش در پی سانسور دولتی نیست گفت ما از همه می‌خواهیم با شناسنامه حرف بزنند و بگویند وابسته به کدام جناح هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه امسال بیش از 260 هزار کتاب داخلی و حدود 130 هزار کتاب خارجی در نمایشگاه عرضه خواهد شد. قائم مقام بانک مرکزی ایران اعلام کرد تا کنون حدود 2.5 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در خارج از کشور آزاد شده است. علی اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایران، به خبرنگاران گفت تا کنون 5 قسط از 8 قسط پیش‌بینی شده برای آزادسازی دارایی‌های ایران واریز شده است و به حدود 2 میلیارد و 550 میلیون دلار می‌رسد. خانم ایدلی،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با خبرها از ایران و جهان. شما همیشه میتونید هم به صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه بکنید و هم به وبسایت ما radiofarda.com و در فیسبوک و وبسایت خبرهایی رو که همکارانم هر دقیقه به روز میکنند پیگیر باشید. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا، اینطور که بانک مرکزی ایران میگوید بخشی از پولهای مسدود شده ایران آزاد شده و به کشور بازگشته است. بانک مرکزی همچنین درباره نرخ تورم در ایران هم اطلاعات تازه اعلام کرده است.
از اردیبهشت 92 تا فروردین 93 میانگین قیمت ها حدود 30% بالا رفته.
نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مرکز لیزری لشکرآباد بازدید کردند. تیم دیگری هم از نمایندگان هفته آینده به ایران سفر می‌کنند. اردیبهشت ماه در ایران فصل ناشران است. فصل نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران که امروز صبح 27مین دور خود را آغاز کرد. بسیاری از ناشران ایرانی اما همچنان به فضای سانسور و دریافت مجوز نشر انتقاد دارند.
منتظر بودیم و همچنان منتظر هستیم که ممیزی ها تا اون حدی که امکان داره برداشته بشه.
امیر حسین موسوی از رهبران معترضان سال 1388 امروز به دلیل مشکل قلبی به بیمارستان منتقل شد. آقای موسوی از سال 1389 تا به حال در حصر خانگی است. با ما همراه باشید. این برنامه شامگاهی رادیو فرداست. تا پایان این برنامه اگر با ما همراه بمونید، مطالب رو که همکارانم برای شما تهیه کردند خواهید شنید. اونطور که در خبرها هم شنیدی، در اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی ایران میگوید که بخش‌هایی از دارایی‌های نقدی مسدود شده ایران آزاد شده و به کشور بازگشت است. او اعلام کرده است که تا به حال 230 میلیون دلار LC برای ایران آزاد شده. بانک مرکزی همچنین درباره نرخ تورم در ایران هم اطلاعات تازه‌ای داده. جزئیات بیشتر رو بشنویم از کیان معنوی.
قائم مقام بانک مرکزی گفت که تاکنون 3 قسط از پولهای بلوکه شده ایران در خارج به طور کامل به حساب ایران واریز شده و قسمت 4 و 5 آزاد شده است که با احتساب آن به گفته او 5 قسط از 8 قسط موجود آزاد شده که بالغ بر 2,550,000,000 است. علی اکبر کمیجانی که روز دوشنبه در نشست خبری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی صحبت می کرد گفت علاوه بر پولهای آزاد شده 3 میلیارد دلار دیگر هم که از مسیرهای دیگری مسدود شده بود آزاد شده است و در اختیار ایران قرار گرفته. وی تصریح کرد که تاکنون 230 میلیون دلار LC گشایش شده است. قائم مقام بانک مرکزی در خصوص دلایل افزایش نرخ ارز در ایران مواردی چون اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، موانع بر سر راه انتقال پول حاصل از صادرات غیر نفتی، افزایش قیمت طلای جهانی و تحولات منطقه از جمله نارامی های اوکراین را از عوامل بالا رفتن نرخ ارز اعلام کرد. آقای کمیجانی یکی از دلایل ایجاد رکود و تورم در اقتصاد ایران را سیاست های پولی و مالی عنوان کرد و گفت علاوه بر این تحریم ها در این شرایط تاثیرگذار بوده، زیرا که به گفته وی تولید کشور به تامین مواد اولیه از خارج وابسته بوده و با ایجاد موانع بر سر این راه تولید دچار رکود شده است. قائم مقام بانک مرکزی عملکرد دولت در مهار تورم را موفقیت آمیز توصیف کرد و گفت که روند بهبود تورم بسیار مثبت است. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا در مورد کاهش تورم در 1 سال گذشته میگوید
اگر بخوایم اصطلاح فنی مورد استفاده مرکز آمار رو تکرار بکنیم، میگیم که نرخ تورم در 12 ماه منتهی به فروردین ماه سال جاری 30.2% بوده. این به اون معناست که از اردیبهشت 92 تا فروردین 93 میانگین قیمت ها نسبت به 12 ماه پیش از اون حدود 30% بالا رفته که این به خودی خود نشانه تغییری است مثبت در عرصه قیمت ها، چون که همین شاخص در نیمه سال گذشته حدود 44% بود.
به گفته فریدون خاوند این کاهش اما برای مردم محسوس نیست.
برای مردم اما چنین تغییری محسوس نیست، چون که سرعت رشد قیمت ها از بالای 40% رسیده به 30% که همچنان یکی از نرخ تورم های بسیار بالا در دنیا هست و به علاوه این 30% یک میانگینه. مرکز آمار در گزارش خودش میگه که نرخ تورم برای گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات هنوز بالای 40% است، دقیقاً 40.3%. خب وقتی نرخ تورم برای مهمترین کالاها در سبد مصرفی خانوارها تغییری نکرده، چطور انتظار دارید اونها کاهش نسبی رشد قیمت‌ها رو در زندگی شخصیشون احساس بکنند.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس. با این همه علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی دولت روحانی، روز دوشنبه اطمینان داد که تا پایان سال 93 نرخ تورم در ایران به 25% برسد.
کیان معنوی بود که گزارش میداد و تعدادی از تلفن‌های شما همراهان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید هم الان آماده پخش هست که با هم می‌شنویم.
جناب آقای رئیس جمهور، آقای روحانی، شما که میگین بنزین قیمت شیب ملایمی رفته بالا، این شیب ملایم بر چه اساسیه؟ این قیمت بنزین نه 20%، نه 30%، 40%، حتی بیشتر رفته بالا. مردم چه گناهی دارن در این زمینه؟ باید چجوری زندگی خودشون رو بگردونن؟ یه کسی که مثلا تاکسی داره چجوری با این وضعیت کرایه ها میتونه دبون بیاره توی این مملکت؟ واقعا قیمت ها میخواد چجوری بشه که الان همه چیز گرون شده، هنوز که قیمت بنزین قانونی و اساسی نشده. درست از دو روز قبلش مردم همه قیمت های اجناس خودشون رو بردن بالا. ما چه گناهی کردیم آقای روحانی؟
گران شدن بنزین، حاملان انرژی باعث شده که بیشتر فقیر بشیم. یکیش خود من. الان سطح زندگی من بیشتر افتاده پایین. من الان حتی 4 ماه کرایه رو نمیتونم بدم. مجبورم تخلیه کنم. حتی پولی ندارم که جایی رو اجاره کنم. من درخواست کمک میکنم. هیچ کس نیست کمک بکنه. هیچ کس نیست به داد ما برسه. من نمیخوام فقیر بشم. فقط کمک میخوام. خواهش میکنم. از طریق شما درخواست میکنم. کمک میخوام. نمیخوام فقیر بشم. بدبخت شدیم ما.
من یک بلوچ هستم. از زهران کوچ کردم به شهرهای دیگری مثل یعسود، شیراز، دنبال یه لقمه نانی. دولت جمهوری اسلامی تبعیض قائل است در بین شیعان و اهل تسنن. ما در ایران خیلی رنج میبریم و گرفتاری های زیادی داریم. جاهایی داریم که هنوز آب، برق، هیچ داده خاکی، هیچ امکاناتی نداریم.
با گرم شدن بنزین در سیستان و بلوچستان، ما از شهرستان نیکشهر به یک روستا که 45 کیلومتر قبلا 3000 تومان میدادیم، الان باید 7000 تومان بدیم. من بدبخت، من بیچاره، از کجا این کرایه را بدم برم بیام تا شهر کارگری کنم؟ اونم کارگری که روز 15 تومن باشه. جواب زن و بچه‌مو چه بدم؟ جواب زندگیمو چه بدم؟ جواب بچه 10 ماهمو چه بدم؟ حالا این بچه ها سوء تغذیه بگیرم چه کار کنم؟ خونه دارم؟ نه. زندگی دارم؟ نه. چه کار کنم؟ از کجا بیارم؟ شما رو خدا این کار رو نکنیم. ما که بیچاره هستیم، ما که بیچاره هستیم، از این هم بیچاره تر شدیم. چطور خدا تو را به پیر، به پیغمبر، به هر کی اعتقاد دارید ما را از این مهلکه نجات بدید؟ با گران شدن بنزین پدر ما مردم را در آورد.
30 سال پیش درآمد کره جنوبی 13 میلیارد دلار، درآمد ایران از بابت ارز 23 میلیارد دلار بود. یه عده‌ای وقتی به پیشرفت این دو کشور نگاه میکنن از خودشون میپرسن برای چی؟ خب ببینید، یک کشتی غرق شده، تلفات انسانی به جا گذاشته. نخست وزیر میگه چون گریه خانواده ها نمیذاره من شب راحت بخوابم، در حالی که مسئولین ما در برابر حوادث سال 88، وقایع دانشگاه، زندان اوین، سوریه و سایر مسائلی که خودشون مسبب اونن، نه تنها ناراحت نیستن بلکه راحت میخوابن. تفاوت ها از همینجا شروع میشه.
یه راننده تاکسی، آخه مگه چقدر باید فشاوارد بشه؟ همه چی رو گرون کردید. سهمیه 400 تومن میره، دفعه سوخ شد 700 تومن. اون وقت انتظار دارید همون کرای سابق ما بگیدیم؟ تو رو خدا این انتقال بگیدیم از اولین فکری بکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اینطور که وبسایت کلمه گزارش می‌دهد، ماموران امنیتی روز سه‌شنبه میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 را به دلیل مشکلات قلبی به بیمارستان منتقل کردند. آقای موسوی از بهمن ماه سال 1389 همراه با همسرش زهرا رهنورد در حصر خانگی به سر می‌برد. مهدی کروبی دیگر رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 هم از بهمن ماه سال 89 تا به حال در حصر خانگی است. از بهروز کارونی بشنویم.
سایت کلمه نوشت میرحسین موسوی در حالی تحت تدابیر امنیتی به بیمارستان منتقل شده است که چند ماه قبل پزشکان خواستار اقدام عاجل برای بازیابی توان قلب او شده بودند، اما به نوشته کلمه مسئولان امنیتی در این زمینه تعلل کردند. بر اساس این گزارش، پزشکان گفتند که آقای موسوی چند ماه است که نیاز به عمل آنژیوی قلب دارد و این در حالی است که در ماه‌های اخیر دچار نوسان فشار خون شده و از ناحیه کلیه نیز با مشکلاتی روبرو شده است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، در این زمینه بیشتر توضیح می‌دهد.
از چند ماه پیش دکترها اعلام کردند به صراحت که آقای مهندس موسوی نیاز به آنژیوگرافی داره و همچنین با توانایی قلب، و تا به امروز این کار انجام نشده. در این چند ماه مهندس از بیماری قلب، بیماری کلیه، افت فشار خون و افزایش فشار خون رنج می‌برده و تا به امروز مداوای مستمر صورت نگرفته. روز شنبه مهندس دچار مشکل میشه اما به بیمارستان منتقل نمیشه و توجه کافی صورت نمیگیره، وضعیت بحرانی میشه و مهندس به بیمارستان منتقل میشه و حتی روز شنبه به دختران ایشون اعلام نمیشه که پدرشون داره چه این وضعیتی هست.
آقای امیر ارجمند با اشاره به اینکه به دختران میرحسین موسوی اجازه ملاقات داده نشده است میافزاید
حتی امکان ملاقات منظم و بیشتر به دختران داده نمیشه، یعنی اینکه آقای مهندس موسوی همچنان تحت فشار بسیار زیادی هست و این فشارها بیشتر به خاطر این است که آقای مهندس موسوی از مواضع خودش عدول نمی کنه و صادقانه با عهدی که مردم بسته عمل کرده و بر سر مواضع حقانی خودش ایستاده. آیا این انسانی، اسلامی، اخلاقی اینجور رفتار کردن با آقای مهندس موسوی و خانواده اینها؟ و تنها آقای مهندس موسوی نیست، خانم رهنورد هم داره مشکلات مشابهی هست. چرا باید نباید توجه بشه به این وضعیت؟
این نخستین بار نیست که گزارشی در مورد وضعیت جسمانی نامساعد آقای موسوی منتشر شده است. به نوشته کلمه پیش از عید نوروز میرحسین موسوی برای چند ساعت به بیرون از محدوده حصر برده شد تا با توجه به نوسانات شدید فشار و علائم سرگیجه برای انجام سونوگرافی و بررسی عروق مغز و کلیه‌اش تحت آزمایش‌های تشخیصی قرار گیرد، اما از نتیجه این آزمایش‌ها هنوز خبری در دست نیست. بر اساس این گزارش، خانواده آقای موسوی تأکید کردند که مشکلات قلبی و علائم سرگیجه او پیش از حصر خانگی در سال 89 سابقه نداشته است. حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بارها با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است. برای مثال احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در یکی از گزارش‌های خود حصر خانگی آنان را از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران برشمرد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of
Iran. Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
با مجله شانگاهی رادیو فردا همراه هستید، در حالی که ساعت 7:18 دقیقه بعد از ظهر هست در تهران. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به آنچه که بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، اعلام کرده است. او گفته که بازدید کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مرکز لیزری لشکرآباد را تایید می‌کند و هفته آینده هم تیم دیگری از آژانس به ایران سفر خواهند کرد. بر پایه توافق موقت ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است که آژانس از تأسیسات اتمی ایران بازدید کرده و گزارش کاملی از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران را به شورای حکام که 6 کشور گروه 5 به علاوه 1 عضوان هستند ارائه کند. جمشید زند نگاهی کرده به همین موضوع.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه‌شنبه گفت بازدید از مرکز لیزری لشکرآباد بر اساس توافقی که بهمن ماه سال گذشته بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا شد صورت گرفته است. مرکز لیزری لشکرآباد که هفته‌های گذشته بازدید فنی از آن صورت گرفته، در نزدیکی روستای لشکرآباد بین شهرهای کرج و هشتگرد قرار دارد. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی ISIS پیش از این در گزارشی نوشته بود که ایران تا سال 2003 میلادی در لشکرآباد فعالیت‌های مخفی غنی‌سازی لیزری اورانیوم انجام می‌داده است. به نوشته این مؤسسه تحقیقاتی، جمهوری اسلامی پس از کشف آثاری از اورانیوم غنی شده توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این تجهیزات را برچیده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا هم به نقل از سخنگوی سازمان انرژی اتمی نوشته است که ماسیمو آپارو، مدیر کل پادمان منطقه بی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس بازرسان آژانس برای بازدید مدیریت شده از معدن ساغند و کارخانه تقلیز سنگ اورانیوم اردکان یزد هفته آینده به ایران می رود. معدن ساغند یزد به همراه معدن گچین یکی از دو معدن شناخته شده استخراج سنگ اورانیوم در ایران هستند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های خود بارها به آنها اشاره کرده است. واحد غنی‌سازی اردکان نیز کارخانه تقلیز سنگ اورانیوم برای تولید کیک زرد است. بر اساس بیانیه مشترک ایران و آژانس، قرار است بازدید از این تأسیسات و تأسیسات دیگر در چارچوب 7 اقدام عملی تا 25 اردیبهشت ماه سال جاری اجرایی شود و مدیر کل آژانس جزئیات اقدام‌های توافق شده را به شورای حکام ارائه کند. ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 3 آذر ماه به توافقی موقت دست یافتند که بر اساس آن ایران قرار است در ازای شفافسازی بیشتر در خصوص برنامه هسته‌ای خود شاهد کاهش فشار تحریم‌ها از سوی قدرت‌های غربی باشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اواخر فروردین ماه اعلام کرد که ایران ذخایر اورانیوم 20% خود را که می‌تواند سریعاً به اورانیوم دارای مصارف نظامی تبدیل شود 1/3 کاهش داده است. به گفته مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم تا کنون 2,500,000,000 دلار از پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور آزاد شده است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نگاهی هم می کنیم در این بخش از مجله شامگاهی به 27 نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران که صبح سه‌شنبه با سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گشایش یافت. حسن روحانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب تهران نقد را حق مردم خواند و گفت که دولت او در پی به گفته خود او سانسور دولتی نیست. آبتین صدر نگاهی کرده به سخنرانی آقای روحانی و مراسم گشایش نمایشگاه کتاب تهران 27 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که با هم می‌شنویم.
رئیس جمهوری ایران در آیین گشایش نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از تلاش دولت برای کمتر کردن دخالت‌های دولتی در حوزه نشر گفت. حسن روحانی گفت که صاحبان فرهنگ نیازی به گشت ارشاد ندارند. این در حالی است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آذر ماه گذشته بر نظارت نهادهای حکومتی در حوزه فرهنگ تأکید کرده بود و از دولت خواسته بود تا نقشی هدایت کننده داشته باشد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی در سخنرانی روز سه‌شنبه خود بالاترین ممیزی را وجدان عمومی و افکار عمومی خواند و گفت که بهتر است تشخیص خوب و بد را به انجمنها و اصحاب قلم و اندیشه واگذار کنیم. در ماه‌های اخیر و پس از استقرار دولت حسن روحانی، موضوع واگذاری ممیزی کتاب به ناشران از سوی دولت مطرح شد ولی با مخالفت‌هایی از سوی اصولگرایان روبرو شد. تینوش نظمجو، مدیر نشر ناکجا، معتقد است که فضای کنونی نشر در ایران به نوعی در حالت تعلیق قرار دارد.
ما الان در یک موقعیت میانه‌ای هستیم که منتظر هستیم اتفاقات خوبی بیفته. همه ما منتظر بودیم و همچنان منتظر هستیم که ممیزی ها تا اون حدی که امکان داره برداشته بشه و اوضاع کلاً بهتر بشه. حتی میدونم که خیلی از ناشرها در واقع شروع کردن دوباره به فرستادن متن‌هایی که قبلاً حالا دلیل مثل همیشه رد شده بود، ولی خب همچنان اون طرف هم وجود داره، اتفاقهایی هم میفته هم نمیفته. واسه این باید منتظر باشیم. اصولاً این که برخوردهای دوگانه یا سه‌گانه یا حتی چندگانه بشه خیلی چیز در واقع عجیبی نیست، به خاطر اینکه دستگاه سانسور کلا این چیز منطقی نداره، به خاطر اینکه هیچ قانونی وجود نداره در ایران که برای چی باید مثلا فلان متن قبول بشه یا قبول نشه، بر چه اساسی. کلا وقتی که توی ایران سانسور میشیم خودشون حتی این رو به ما اعلام نمیکنن به صورت رسمی، یعنی توی قسمت ادبیات که کلا شما یه کاغذ بدون سربرگ دارین که بهتون میگه که یا کارتون رد شده یا اینکه باید مثلا این جمله رو عوض بکنین و این صفحه رو باید بردارید. و به هم دلیل چون سلیقه‌ای هستش، یه متن امروز میتونه از دست یه کسی اونجا بگذره و اوکی بشه و فردا همون متن میتونه رد بشه به خاطر اینکه آدمش عوض شده.
آقای روحانی صبح سه‌شنبه گفت که این دولت معتقد است که باید دخالتش را در همه امور کمتر کند. حسن روحانی در پاسخ به منتقدانش گفت تمام کسانی که حرفی دارند باید با شناسنامه حرف بزنند و بگویند از کجا هستند و به کدام جناح وابستند، نه اون که با نام ملت ایران خود را معرفی کنند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در جریان گشایش نمایشگاه کتاب تهران از آمادگی وزارت فرهنگ و ارشاد در سپردن کار ممیزی به ناشران خبر داد، هرچند که گفت این پیشنهاد از سوی خود ناشران پذیرفته نشده است. آقای جنتی همچنین ابراز امیدواری کرد که در سالهای آتی نمایشگاه کتاب تهران از سوی تشکل‌های حوزه نشر برگزار شود، نه دولت و وزارت فرهنگ. در جریان گشایش نمایشگاه کتاب تهران ناشران برگزیده سال گذشته معرفی شدند: انتشارات سخن، انتشارات افق، جامعه نگر، محراب قلم و انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ناشران برگزیده سال گذشته بودند. در 27مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حدود 267 هزار عنوان کتاب ایرانی و 132 هزار عنوان کتاب خارجی عرضه شده است. این در شرایطی است که وزارت ارشاد پیش از این عنوان کرده بود که 6 میلیون یورو به ناشران خارجی بدهکار است. بر اساس اعلام نهاد کتابخانه‌های عمومی، سرانه مطالعه کتاب در ایران به طور میانگین حدود 30 دقیقه عنوان شده است.
همچنین صد بود که گزارش میداد و 26 دقیقه از هفته بعد از ظهر گذشته. شما همچنان همراه هستید با ما با مجله شامگاهی رادیو فردا. نوبت خبرهای ورزشی است. قبل از اون میخوام یادآوری بکنم که شما میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و اگر از گالری های عکس احتمالاً خوشتون میاد و علاقمند هستید به چنین بخشی، میتونید در بخش چند رسانه رادیو فردا گالری عکس جالبی رو ببینید که همکاران من در وبسایت منتشر کردند و مربوط هست به آنچه که موزه هنرهای ملی اوکراین این روزها به نمایش گذاشته. گنجینه ارزشمندی است از ویکتور یانوکوویچ که گفته میشه 50 میلیون دلار این گنجینه ارزش گذاری شده. میتونید در بخش چند رسانه radiofarda.com این گالری عکس رو ببینید. به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی بپیوندیم.
در فاصله 44 روز مانده به آغاز مسابقات جام جهانی 2014 برزیل، کمیته اقتصادی و بازاریابی فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد تنها 4350 بلیت برای سه بازی تیم ملی این کشور به فروش رفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایرانی‌ها برای دیدن بازی تیمشان مقابل نیجریه 1400، برابر آرژانتین 1700 و مقابل بوسنی 1250 بلیت از طریق سیستم پیشفروش فیفا خریداری کردند. رقابت‌های جام جهانی 2014 از روز 22 خرداد ماه سال جاری در برزیل آغاز می‌شود و ایران در گروه F در کنار نیجریه، آرژانتین و بوسنی قرار دارد. مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس از ابقای علی دایی سرمربی تیم فوتبال این باشگاه خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، علیرضا رحیمی که روز گذشته از سوی هیئت مدیره جدید باشگاه پرسپولیس به عنوان مدیرعامل انتخاب شد، اعلام کرد با علی دایی سرمربی فصل پیش پرسپولیس به توافق رسیده و او فصل بعد نیز هدایت سرخپوشان را بر عهده خواهد داشت. 13مین دوره مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا از روز چهارشنبه در ویتنام آغاز می‌شود و تیم فوتبال سالونی ایران در اولین گام فردا به مصاف اندونزی می‌رود. تیم فوتسال ایران در گروه دوم به غیر از اندونزی با چین و استرالیا هم باید دیدار کند. نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا که برای بازدید ورزشگاه‌های ایران در این کشور به سر می‌برند، از امکانات شهرهای شیراز و کرمان بازدید کردند. بازرسان AFC همچنین قرار است از ورزشگاه‌ها و امکانات شهرهای تهران، اصفهان و مشهد هم بازدید کنند. ایران نامزد برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در سال 2019 است. و تیم‌های فوتبال بایر مونیخ و رئال مادرید امشب در آرنا آلیانز شهر مونیخ در یکی از پربیننده‌ترین بازی‌های فوتبال باشگاهی جهان به مسافه هم می‌روند. دیدار برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا. 168 کانال تلویزیونی این مسابقه را برای بیشتر کشورهای جهان به صورت مستقیم پخش می‌کنند. بایرن بازی رفت را هفته گذشته 1-0 واگذار کرده و امشب برای جبران این باخت و دفاع از عنوان قهرمانیش پا به میدان می‌گذارد و در طرف مقابل رئال مادرید دلخوش به ستاره‌های گران قیمتش برای حفظ نتیجه بازی رفت و صعود به فینال وارد زمین خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست که با هم در ساعت 7:30 بعد از ظهر وارد بخش دوم اون میشیم. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در آغاز این بخش مثل هر شب و همیشه در همین ساعت بار دیگر مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که به همکارم مینا بهارمست سلام کنم که به استودیو خبر آمده و با هم شنونده آخرین خبرها باشیم. خانم بهارمست.
خیلی ممنون فهیمه و با سلام به شنوندگان عزیز. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که دو گروه از شرکت‌های مستقر در چین و دبی را به دلیل کمک به برنامه موشک‌های دوربرد و فروش نفت ایران تحریم می‌کند. وزارت خزانه داری آمریکا گفته است که 8 شرکت مستقر در چین مرتبط با شخصی به نام کار لی که از نام لی فنگ وی نیز استفاده می‌کند تحریم شدند. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است که این بازرگان پیش از این در ارتباط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران تحریم شده بود و اکنون شرکت‌های متعلق به او که به شکل سوری زیر عنوان گروه شرکت‌های سهامی بازرگانی و اقتصادی لیمیت ایجاد شده‌اند و قطعات موشک به ایران صادر کرده‌اند تحریم می‌شوند. همچنین گروه العقیلی LLC و بازرگان مرتبط با آن سعید العقیلی و یک پاکستانی به نام انور کمال نظامی رابط و تسهیل‌کننده مالی که هر دو در دبی مستقر هستند و به ایران برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت کمک می‌کردند نیز تحریم شدند و دارایی‌هایشان در محدوده قضایی آمریکا مسدود شده است. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌اش افزوده که این اقدام نشان دهنده تعهد دولت اوباما به تحریم‌ها در طول مذاکرات هسته‌ای با ایران است. قائم مقام بانک مرکزی ایران اعلام کرد تاکنون حدود 2.5 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در خارج از کشور آزاد شده است. علی اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی ایران روز دوشنبه به خبرنگاران گفت تاکنون 5 قسط از 8 قسط پیشبینی شده برای آزادسازی دارایی‌های ایران واریز شده است و به حدود 2 میلیارد و 550 میلیون دلار می‌رسد. با این حال مهدی دوادگری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس پیش از این انتقاد کرده بود که پول‌های آزاد شده به کشور وارد نشده و در حساب‌های متعلق به ایران در عمان و سوئیس نگهداری می‌شود. به نوشته وبسایت کلمه میرحسین موسوی از رهبران اعتراض‌های سال 88 به دلیل مشکلات قلبی به بیمارستان منتقل شده است. دختر آقای موسوی نیز در صفحه خود در فیسبوکش نوشته است که پدرش به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان منتقل شده. وبسایت کلمه همچنین گزارش داده که میرحسین موسوی در حالی با تدابیر امنیتی به بیمارستان منتقل شده که چند ماه قبل پزشکان خواستار اقدام فوری برای بازیابی توان قلب او شده بودند، اما مسئولان امنیتی در این زمینه تعلل کرده. به گفته مدیر مسئول روزنامه ابتکار، دادسرای فرهنگ و رسانه از این روزنامه رفع توقیف کرده است. علی وکیلی مدیر مسئول روزنامه ابتکار روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه با ارسال نمابر به دفتر روزنامه رفع توقیفی ابتکار را ابلاغ کرده. به گفته آقای وکیلی کارکنان روزنامه در حال فراهم کردن مقدمات لازم برای انتشار روزنامه ابتکار در روز چهارشنبه هستند. روزنامه ابتکار روز شنبه به دستور دادسرای رسانه و به اتهام نشر اکاذیب توقیف شد و دو روز بعد غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه دلیل توقیف را انتشار مطلبی به عنوان برکناری رئیس سازمان زندان‌ها ذکر کرد.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهار مست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید در این مجله شامگاهی در بخش دوم برنامه شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم از شما که با ما تا به حال همراه بودید و دعوت میکنم که در ادامه این برنامه شنونده برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا باشید. میدونید که این برنامه رو همکارم جان خاکسا تهیه میکنه و در حقیقت برنامه است که به خود شما تعلق داره و دیدگاه‌ها، انتقادها، پیشنهادها و پرسش‌های شما رو در بر می‌گیره. این شما، این جان خاکساد و این صدای شما صدای فردا. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه شبانگاهی رادیو فردا رس ساعت 10 شب به وقت خوب شما در ایران.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
نوبت رسید به برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست و تلاش میکنیم در مدت زمانی که در اختیار ماست به سوالها، پیشنهادها و به انتقادهای شما هم پاسخ بدیم. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
شنونده ای از شیراز به نام محمد در فیسبوک ما اطلاعات دقیقی رو درباره کیفیت پخش صدای رادیو فردا از طریق امواج کوتاه در اختیار ما قرار داده و همینطور تعدادی از شنوندگان ما در پیام‌های تلفنی و ایمیل‌ها از صدای ما روی امواج کوتاه انتقاد و گله داشتن. جان،
البته باید اینجا از محمد تشکر کنیم که در فیسبوک ما این اطلاعات رو یادداشت کرده که ما هم تونستیم که به این اطلاعات دسترسی پیدا کنیم. همونطور که در برنامه پیشین وعده داده بودیم، از این پس مطالبی رو که در صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا با ما مطرح میکنید، ما هم تلاش میکنیم که در این برنامه، برنامه صدای شما صدای فردا، اون مطالب رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذاریم. با سپاس فراوان از محمد یادآوری میکنم که اگر دوستان برنامه هفته گذشته ما رو شنیده باشید، ما یادآوری کردیم که از طریق مدیر رادیو فردا با بخش فنی تماس گرفتیم و اونها دارن تلاش میکنن تا راه حل‌هایی رو برای بهبود کیفیت پخش صدای ما روی امواج کوتاه پیدا کنن و به همین خاطره که در اینجا ما وعده نمیدیم تا برنامه هفته آینده هم منتظر میمونیم. اگر خبر تازه‌ای درباره تغییراتی که در امواج کوتاه رادیو فردا روی خواهد داد به دست ما برسه، با شما در میان بگذاریم. با سپاس از همه دوستان که از طریق ایمیل، از طریق پیام‌های تلفنی و همینطور از طریق فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا با ما در تماس هستید.
صدای شما صدای فرداست.
جان، چند شنونده درباره مشکلی که برای دفن پیکر ریچارد فروید، ایرانشناس آمریکایی، در اصفهان پیش آمده بود، مطلبی رو با ما و شنوندگان در میون گذاشتن که با هم گوش میکنیم.
الو، سلام. میخواستم بگم این مسئله خیلی واضحه که حکومت ایران اجازه نده یک دانشمند اروپایی یا آمریکایی حتی اگه جانشون رو فدای ایران کنن در ایران دفن بشن. حالا اگر یه تروریست فلسطینی یا سوری بود، او رو در بهترین نقطه ایران حتی به اسم شهدای گمنام دفن می‌کردن و ازش تجلیل می‌کردن.
درود بر شما. این صحبتتون رو در مورد این فرد محترمی که فوت کرده، عاشق ایران بوده، شنیدم و خیلی متاثر شدم که همچین برخوردی میکنن. به نظر من هر کسی که قلبش واسه ایران میتپه، جاش تو ایرانه اگه خودش تصمیم بگیره حتی خاک بشه.
سلام رادیو فردا. من اهل خمینی شهر اصفهان، میخواستم پیشنهاد بدم مقبره خصوصی برای پدرم ساختم. میخواستم بگم این پروفسور ریچارد فرای را اگر اجازه بدن دولت ایران در مقبره خصوصی پدرم دفنش کنیم. متشکرم. در خمینی شهر اصفهان.
پیشنهادها و نظر شنوندگان رادیو فردا در باره مرگ و همینطور مراسم تدفین ریچارد فرای ایرانشناس آمریکایی رو شنیدید.
در این قسمت از برنامه به پیشنهاد یکی از شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا گوش میکنیم.
سلام دوستان رادیو فردا، اگر محبتی بفرمایید ساعت پخش پیام ها رو حالا یا زبانی یا طریق زیرنویس بتونید بالاخره به اطلاع مردم برسونید، کمال تشکر از همکاری و التفات شما نه من بلکه همه دوستان دارم. با تشکر، خداحافظ.
دوست عزیز، با سپاس از تماس شما. در برنامه‌های گذشته صدای شما صدای فردا یادآوری کرده بودیم پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی در مجله‌های خبری رادیو فردا، یعنی مجله خبری صبحانه با خبر، ساعت 7 بامداد که یک ساعت نخست این برنامه تصویری هم هست پخش میشه، و همینطور در مجله شامگاهی، مجله شبانگاهی و مجله نیمه شب. در بخش‌های 15 دقیقه خبر هم اگر زمان برنامه با گزارش‌ها این اجازه رو بده، بدونید که حتما از پیام‌های تلفنی شنوندگان استفاده می‌کنیم و صدای شما رو پخش می‌کنیم. ولی دوست عزیز، ما نمیتونیم ساعت دقیقی رو برای پخش صدای شما شنوندگان عزیز از رادیو اعلام بکنیم. البته اگر منظورتون پیام‌های تلفنی است که ربط پیدا می‌کنه با برنامه صدای شما صدای فردا، بدونید که این برنامه هر سه شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی، یعنی حدود ساعت 7:30 به وقت ایران، از رادیو فردا پخش میشه. این برنامه در مجله نیمه شب تکرار میشه و همینطور روز بعد، روز چهارشنبه هم دوبار تکرار میشه. و ما فراموش نکنید که برنامه زنده دیگری برای شما شنوندگان داریم که شما میتونید با شرکت در این برنامه به طور مستقیم نظرتون رو با شنوندگان، کارشناس برنامه و همینطور تهیه کننده و مجری برنامه که همکارم نیوشا بغراتی است در میان بگذارید. جمعه ها ساعت 6 بعد از ظهر در برنامه‌ای که نامش هم هست ساعت ششم. البته هفته پیش شماره تلفن این برنامه رو یادآوری کرده بودیم، یک بار دیگر شماره این برنامه رو به اطلاع شما میرسونم. 2-0-42-21-12-24-54.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر ننگه؟
کلوتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
ما زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
برخی از شنوندگان رادیو فردا در تماس با برنامه صدای شما صدای فردا از مشکلاتی میگن که در زندگی روزمره با آنها روبرو هستند، مثل این شنونده.
گران شدن بنزین، حوالان انرژی باعث شده که بیشتر فقیر بشیم. یکیش خود من. الان سطح زندگی من بیشتر افتاده پایین. من الان حتی 4 ماه کرایه رو نمیتونم بدم. مجبورم تخلیه کنم. حتی پولی ندارم که جایی رو اجاره کنم. من درخواست کمک میکنم. بعد و وقت شدیم با.
صدای شما صدای فرداست.
با شنیدن صدای این شنونده به پایان برنامه امروز کم کم نزدیک میشیم جان.
سلام، آرزوی ما سلامتی روز افزون شما عزیزان در رادیو فرداست، چرا که فقط شما هستید که ما میتوانیم درد دل خود را گفته و به نتیجه برسیم. تشکر میکنم، همیشه موفق باشید، همیشه سربلند باشید که واقعا درد دل ما رو شما میتونید گوش بکنید. کمال تشکر از طرف تمام مردم ایران. موفق باشید، خداحافظ.
سپاسگزاریم از همه شما دوستان که به رادیو فردا لطف و محبت دارید. خب دیگه به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. پیش از خداحافظی، آزاد حاضری که شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو بگی.
2042-02-21-12-21-12.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو من اعلام میکنم. 2042-602-604-150 و آدرس ایمیل ما
صدا@radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما هم مکانی هست تا شما نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارید.
همونطور که در برنامه امروز پیام یکی از دوستان رو از صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا براتون خوندیم، امیدواریم که هفته آینده هم تعداد پیام های شما آنقدر زیاد بشه که ما هم بتونیم که نیمی از برنامه رو اختصاص بدیم به پیام های شما در صفحه فیسبوک. به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه هفته آینده به اتفاق همکارم آزاده توکلی ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.